سلام و عصر شما بخیر. زرغون منگل هستم و با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما. حملات انتحاری امروز در کابل، درگیری ها بین مخالفین و نیروهای افغان در حوزه دهم امنیتی تا لحظات پیش ادامه داشت، رد خبر سقوط ولسوالی های تاله و برفک بغلان و بلچراغ فاریاب توسط وزارت دفاع، نشست اندونزیا در مورد سال افغانستان و اظهارات شورای عالی سال و عکس العمل های بین المللی به خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. حمله مسلحانه مخالفین بر حوزه 13 امنیتی در دشت برچی کابل با کشته شدن دو حمله کننده به پایان رسید. مقامات امنیتی پکتیا میگویند که امروز بعد از ظهر در حمله هوایی قوای افغان و خارجی 11 مخالف مسلح کشته شدند. ایران به تصمیم رئیس جمهور آمریکا که از توافقنامه اتمی کشورهای بزرگ با ایران خارج می شود واکنش خشمگین نشان داد. تفصیل خبرها. حمله مسلحانه مخالفین بر حوزه 13 امنیتی در دشت برچی کابل با کشته شدن دو حمله کننده به پایان رسید. سخنگوی قماندانی امنی کابل حشمت استانگزی در این مورد به رسانه ها معلومات داد. اما در حوزه 10 امنیتی در شهر نو برخورد تا نوشتن این خبر ادامه داشت. وزارت داخلی افغانستان میگوید در برخوردها که امروز قبل از ظهر آغاز شد، دو سرباز امنیتی کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. وزارت صحت افغانستان میگوید که 6 زخمی این حملات به شفاخانه ها انتقال داده شدند. مسئولیت حمله بر دشت برچی را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. در شهر نوی کابل بعد از 2 انفجار انتحاری، افراد مسلح به یک بنای مربوط به یک شبکه مخابراتی داخل شده و از آنجا فیر را شروع کردند. سخنگوی وزارت داخله گفته است که تعداد حمله کنندگان هم تا حال معلوم نیست. مقامات امنیتی پکتیا میگویند که امروز بعد از ظهر در حمله هوایی قوای افغان و خارجی 11 مخالف مسلح کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنی پکتیا سردار ولی تبسم امروز به رادیو آزادی گفت:
دغه ګروپونه د قری خان الله هم درنګ د قری جبیر په نامه یادیږي چې د زادیاوي بولسوالۍ اړوند سیمې کې به ترې فعالیتونه ترسره کول، چې نن مستقیم محل قوت ملاتړ هوایي ځواکونو لخوا په نښه شول او له بین الله په دغه هوایي برید کې بغیر د وسلوالو مخالفینو هیڅوک ملکي او نظامي چاته مرلوبنه نه ده وختي.
از سوی دیگر مقامات اروزگان میگویند قوای امنیتی در این ولایت 30 جنگجوی مسلح را کشته و یا زخمی ساختند. قماندان لوای 4 قول اردوی 205 اروزگان به رادیو آزادی گفت این عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در ترینکوت و ولسوالی های دراود و چوره ولایت آغاز شد. طالبان خبرها در مورد تلفات رسیده به این گروه را رد کردند. ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به دست طالبان سقوط کرد. سخنگوی قماندانی امنی فاریاب کریم یورش به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد که این ولسوالی شام گذشته به دست طالبان افتاده است. قبل از این والی بغلان خبر تصرف ولسوالی تالا برفک این ولایت توسط طالبان را تایید کرده بود. در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش سقوط این دو ولسوالی را رد کرده و گفته است که جنگ‌های شدید بین مخالفین مسلح و قوای افغان در این جاها ادامه دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران به تصمیم رئیس جمهور آمریکا که از توافقنامه اتمی کشورهای بزرگ با ایران خارج می شود واکنش خشمگین نشان داد. اعضای مجلس ایران بیرق کاغذی آمریکا را آتش زده و شعار مرگ بر آمریکا را تکرار کردند. سخنگوی پارلمان ایران علی لاریجانی اظهار داشت اکنون مسئولیت حفظ این موافقتنامه به دوش اتحادیه اروپا و قدرت‌های دیگر جهانی می باشد. لاریجانی همچنان از مقامات اتمی کشورش خواست که برای احیای تمام فعالیت‌های اتمی آماده شوند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفته است که آمریکا اشتباهی بزرگ را مرتکب شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته از این موافقتنامه خارج شد و آن را یک توافق وحشتناک و یک جانبه خواند که هیچ‌گاه نباید امضا می‌شد. اما فرانسه گفته است که خروج آمریکا از این توافقنامه پیمان امضا شده با ایران را از بین نمی‌برد. صدراعظم نو ارمنستان نیکول پاشانیان یک روز بعد از گرفتن این مقام به منطقه ناگورنو قره‌باغ سفر کرد. این منطقه که جزء قلمرو آذربایجان می باشد تحت نظارت ارمنی ها قرار دارد. رهبر ارمنستان عموماً روز نهم ماه می از این محل دیدن می کند، روزی که اکثر کشورهای شوروی سابق آن را همچون روز شکست آلمان نازی جشن می گیرند. اختلافات بین ارمنستان و آذربایجان در رابطه با ناگورنو-قره‌باغ ادامه دارد و در جنگ هایی که در دهه 1990 رخ داد 30,000 نفر کشته شدند. ارمنی ها در ناگورنو-قره‌باغ خواهان جدایی از آذربایجان می باشند. پارلمان ارمنستان بعد از هفته‌ها تظاهرات و بحران روز 8 می پاشنیان را به حیث صدراعظم این کشور تصدیق نمود. یک زلزله شدید مناطق دوردست تاجیکستان را امروز تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا قدرت این زلزله را 6.2 درجه ریشتر دانسته که مرکز آن در مناطق کوهستانی سرحد با افغانستان بوده است. مردم در خانه‌های خود در کابل و اسلام آباد تکان‌های این زلزله را حس کردند. قبل از این امروز صبح یک زلزله دیگر با قدرت کمتر در سرحد بین پاکستان و افغانستان رخ داد. در نتیجه سراسیمگی که در مکاتب در شهر بنوی مناطق قبایلی رخ داده 10 شاگرد زخمی شدند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حملات انتحاری امروز در کابل، درگیری ها بین مخالفین و نیروهای افغان در حوزه دهم امنیتی تا لحظات پیش ادامه داشت، رد خبر سقوط ولسوالی های تالا و برفک بغلان و بلچراغ فاریاب توسط وزارت دفاع.
فعلا نه پیش مخالفین است و نه هم در اونجا ما اونا را فرصت میدیم، بلکه در اونجا جنگ وجود داره و ما اونا از ولسوالی ها در بیرون مورد حمله قرار دادیم.
نشست اندونزیا در مورد صلح افغانستان و اظهارات شورای عالی صلح در مورد این نشست.
الان که ما شما صحبت میکنیم، علمای سه کشور در حال تجمع هستند و در رابطه با وضعیت جنگی افغانستان که راه برون رفت از وضعیت جنگی و برقراری صلح صحبت خواهند کرد.
بیرون شدن امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران از لحاظ سیاسی برای افغانستان چی را در بر خواهد داشت؟
ایران تلاش خواهد کردند که یک الحاق بین روسیه و پاکستان و چین و ایران را ایجاد بکنه و منافع امریکا در افغانستان به چالش بکشانه.
عکس العمل های بین المللی را در این مورد هم می شنوید.
Israel fully supports President Trump's bold decision today to reject the disastrous nuclear deal with the terrorist regime in Tehran.
برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
همی آزمون که غرم بس نمیشه، از زیر زمین کف جوش میآید. که جوش اومد اینقدر کچه میزند. وقتی که در صورت یک تاریک شد، ایره باز به صورت سعی میگیرن میچیننش.
با سلام دوباره و عصرتان و بخیر شنونده های گرامی، زرغون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. کابل قبل از ظهر امروز شاهد چند حمله انتحاری بود. این حملات در شهر نو و منطقه دشت برچی رخ دادند. حمله مسلحانی مخالفین بر حوزه 13 امنیتی در دشت برچی با کشته شدن دو حمله کننده به پایان رسیده، اما در حوزه ده امنیتی در شهر نو برخورد تا لحظات پیش ادامه داشت. همکارم نصرت وارسا امی حال در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتری خبر داره. آقای پارسا سلام و عصر شما بخیر، بفرمایید جزئیاتی خبر بدین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان ساعت 4 عصر امروز در یک نشست خبری حضور یافت و جزئیات حملات انتحاری امروز در کابل را ارائه کرد. به گفته وایس احمد برمک، دو مهاجم انتحاری امروز تلاش کردند که وارد حوزه 13 در منطقه دشت برچی شوند که به گفته آقای برمک با مقاومت پلیس مواجه شدند و در نتیجه بعد از بیشتر از یک ساعت درگیری دو مهاجم انتحاری کشته شدند و همچنان به گفته وزیر داخله در این رویداد دو پلیس کشته شده و دو پلیس دیگه هم زخمی شدند. به گفته آقای برمک در همین جریان یک انتحاری دیگه در مربوطات حوزه 13 هم در منطقه قلعه مهتاب قلعه دشت برچی میخواست که خود به یک هدف برسانه که هدف وزیر داخله مشخص نساخت که خود مواد انفجاری امرای خود را انفجار میته و در این رویداد به گفته آقای برمک تلفات تا فعلا گزارش نشد. اما در شهر نو کابل که مربوط حوزه 10 پلیس میشه به گفته وزیر داخله این حمله را 5 مهاجم گردانندگی میکردند که یک مهاجم انتحاری در دقایق اول بعد از اینکه خود انفجار میته مواد انفجاری که با خود داشته او را انفجار میته، بعد 4 مهاجم دیگه که در عقب یعنی دورتر از مهاجم اولی بودن در موتر بودن، این مهاجمین وارد یک ساختمان شدند و تا ساعت 4:30 که یا 4:40 نیم ساعت پیش که وزیر داخله کنفرانس مطبوعاتی میداد گفت که هنوز هم درگیری جریان داره و نظامیان تلاش میکنن که مهاجمین دست پا در بیارن. به گفته برمک تا ساعت 4:30 دو تا 3 نفر از مهاجمین هنوز هم زنده هستن که نظامیان افغان اونا را مورد هدف قرار میتن. اینی آقای برمک اطمینان داد که به زودترین فرصت این حمله مهار خواهد شد. بله
آقای پارسا، به نظر میرسن نحوه مانور مخالفین نسبت به گذشته تغییر کرده. آیا آقای برمک در مورد جلوگیری از تلاش های جدید و نحوه مقابله جدید مخالفین چیز گفت؟ البته در مورد آمادگی خواهی
جایی خواهد؟ که جایی که حمله دوم در شهر نو صورت گرفته کمربندهای گرین زون ایجاد شده، یعنی ساحه سبز نامیده میشه و چندین چک پوینت امنیتی افراز شده که به گونه جدی وسایل مورد بازرسی قرار میگیرن. وزیر داخله پیش ازی گفته بود که طالبان تکتیک حمله های خود یا مخالفان مسئله دولت تغییر دادن، اما امروز با واسطه نقلیه استفاده کردن. از واسطه نقلیه به گفته برمک برخی از مهاجمان انتحاری توسط موترهای شیشه سیاه به داخل کابل آورده میشن، اما آقای برمک مشخص نساخت که موترهای شیشه سیاه مربوط چه کسانی است. بله.
با تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز، با مسائل امنیتی میمانیم و از کابل میریم به شمال کشور. وزارت دفاع افغانستان گفته که جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی های تاله و برفک بغلان و بلچراغ فاریاب جریان دارد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که پس از عملیات بهاری الخندق طالبان اونا تلاش به فعالیت های بیشتر دارد. اما مقامات محلی فاریاب و بغلان از سقوط کامل ولسوالی های تاله و برفک و بلچراغ سخن میگن و میگن که عملیات بازپسگیری این مناطق تا حال آغاز نشده. نورالله شایان جزئیات داره.
در حالی که خبر سقوط ولسوالی های تاله و برفک بغلان و بلچراغ فاریاب از روز سه‌شنبه به این سو به سرخط رسانه ها مبدل شده، اما وزارت دفاع افغانستان از سقوط این دو ولسوالی سخن بر لب نمی آورد و تنها آن را یک تهدید می خواند. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در این دو ولسوالی جریان دارد و به زودی طالبان شکست خواهند خورد.
ولسوالی بلچراغ و تاله و برفک دشمن قرار گرفته، جنگ در اونجا ادامه داره.
تاله و برفک ولسوالی بلچراغ پیش مخالفین است یا دولت؟
فعلا نه پیش مخالفین است و نه هم در اونجا ما اونا را فرصت میدیم، بلکه در اونجا جنگ وجود داره و ما اونا از ولسوالی ها در بیرون مورد حمله قرار دادیم و تهدیداتی از اونا را بسیار زودی رفع خواهیم ساخت.
آقای راتمنش افزود در 14 ولایت کشور تهدیدات موجود است و نبرد بر ضد مخالفان مسلح جریان دارد. به گفته مقام های محلی بغلان، ولسوالی تاله و برفک پس از چاشت سه‌شنبه به تصرف طالبان درآمد. عبدالحی نعمتی والی بغلان گفته است حدود 100 منصوب نظم عامه که مسئول تامین امنیت تاله و برفک بودند به کوههای اطراف این ولسوالی متواری شدند. از سوی هم صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت تاله و برفک کاملا در تصرف طالبان است و عملیات پسگیری آغاز نشده است.
15 تا 20 نفر زخمی و کشته هستند و تعدادی اسیر و تعدادی متواری به کوه ها شدند و ساحه را ترک کردند و تمام وسایل و مهمات تعداد بسیار زیاد به دسترس طالبان قرار گرفت. عملیات آغاز هم نکرده و باورم ندارم که بگیرد.
به گفته وی دو ولسوالی بغلان کاملا در تصرف طالبان است و 5 ولسوالی دیگر زیر تهدید مخالفان مسلح قرار دارد که به گفته وی این مسئله زنگ خطر به ولایات شمال کشور است. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید از 10 روز به این سو مسئولین امنیتی تاله و برفک خواستار کمک شده بودند، اما حکومت مرکزی به آن توجه نکرده است. در این حال مقام های محلی فاریاب میگویند ولسوالی بلچراغ در کنترل طالبان است و بیش از 50 تن از نیروهای طرفدار حکومت کشته، زخمی و اسیر شدند. سید عبدالباقی هاشمی منشی شورای ولایتی فاریاب چنین میگوید:
نه، تا هنوز نیروها طرف نیروهای اضافی روان نشده. ولسوالی بلچراغ بعد از طالبان سقوط کرد. خیلی اونجا تلفات داریم، ما از اینجا بالاتر تلفات هست. طالبان نیروهایشان تردد دارند.
مقام های محلی گفتند طالبان شب سه‌شنبه بالای این ولسوالی حمله کردند. به گفته هاشمی اگر برای تصفیه بلچراغ هرچی زودتر عملیات را اندازی نشود، چند ولسوالی همجوار آن نیز سقوط خواهد کرد و مخالفان مسلح تا دروازه های میمنه مرکز فاریاب خواهند رسید.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که امریکا از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان خارج شد. این مسئله عکس‌العمل‌های جدی بین المللی را به همراه داشته، هم استقبال شده و هم مورد انتقاد شدید قرار گرفته. البته در مورد عکس‌العمل‌های بین المللی تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حال از عواقب احتمالی اقدام امریکا برای آینده افغانستان مشنوین. وزارت خارجه افغانستان گفته که توقع داره که برآمدن امریکا از توافقنامه برجام و تنش بین تهران و واشنگتن تأثیرات سو بر افغانستان نداشته باشه. وزارت خارجه افغانستان امروز، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که افغانستان با تمام کشورها روابط نیک و حسنه و دوستانه داره و بر روابط خوب خود با کشورها ادامه خواهد داد. بیشتر از همکارم نسیم شفق مشنوین.
حکومت افغانستان با اشاره به ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره این کشور خوشبین است که افزایش تنش در روابط آمریکا و ایران تأثیرات ناگوار بر افغانستان نداشته باشد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کابل با واشنگتن و تهران روابط دوستانه دارد و به این سیاستش در قبال همه کشورها ادامه خواهد داد. آقای مستغنی در این مورد گفت:
با اجماعی که در باره افغانستان در سطح منطقه و جهان به میان آمده است، با همین اجماع ما باور داریم که دید کشورها در قبال افغانستان دیدگاه مشترک مبتنی بر همکاری است. لذا ما خوشبین هستیم که تأثیرات ناگوار به جمهوری اسلامی افغانستان دخواهد.
امریکا شب گذشته اعلام کرد که از توافقنامه هسته‌ای کشورهای مقتدر جهان با ایران که در سال 2015 میلادی صورت گرفته بود بیرون می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که تهران از طالبان و دیگر گروه های تروریستی حمایت می کند و تعزیرات هسته‌ای امریکا بر ایران نیز بازنگری شود. آقای ترامپ همچنان تهدید کرد که بلندترین سطح تعزیرات اقتصادی از سوی واشنگتن بر تهران وضع خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از اعلام خروج امریکا از توافقنامه گفت که پس از گفتگو با کشورهایی که این توافقنامه را امضا کردند، ایران آماده اثرگیری کار هسته‌ای خود است. افغانستان با امریکا روابط استراتژیک دارد و آن کشور در افغانستان در امر مبارزه با تروریسم نقش رهبری را ایفا می کند. کابل با تهران نیز روابط دوستانه داشته و داد و ستد تجارتیش با ایران پر رونق است. داوود کلکانی، معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، با اشاره به این موضوع میگوید که افزایش تنش در روابط امریکا و ایران تأثیرات منفی بر افغانستان دارد. با گفته آقای کلکانی این تأثیرات در بخش‌های مختلف خواهد بود.
ایرانی ها میخواهند که منافع امریکا را، متحدین امریکا را، فشارهای وارد بکنن که مسئله چابهار است، مسئله حمایت از طالبان است و مسائل داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران است و بالاخره مهاجرین افغانستان است و امثال از این. یعنی خود از این باعث یک نوع تشنج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی میشه.
ایران پیش از این بارها با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز مخالفت کرده است، اما این کشور نیز همواره به حمایت از طالبان در افغانستان متهم شده، آنچه ایران آن را رد میکند. در کنار روابط سیاسی، داد و ستد تجارتی میان کابل و تهران و همچنان حضور صدها هزار مهاجر افغان در ایران از مسائل عمده شمرده می شود و نگرانی های وجود دارد که افزایش تنش میان امریکا و ایران در این بخش ها تأثیرات منفی خواهد داشت.
در این حال شماره از کارشناسان روابط بین المللی میگن که بیرون شدن امریکا از توافقنامه هسته‌ای بین تهران و قدرت های غربی از لحاظ سیاسی بر افغانستان تأثیر منفی به جا میگذاره. همکارم فرشتن دا با انتظار خادم یک تن از این کارشناسا صحبت کرده و امی سوال ازش پرسیدم.
من عقیده دارم که امی مزلی بین ایران و امریکا مزلی هستن که تأثیرات خود داره در خود سیاست امریکا، داخل امریکا، ولی خاصتا تأثیرشان بر افغانستان هستن به خاطر که مزلی ایران و امریکا یک قضیه بسیار پیچیده هست. وقتی که ترامپ امی معاهده را ملغا میسازه فکر میکنم که بسیار دلایل منطقی بر خود برش نداره، ولی ای که اگر مزلی به حد بحران میره اتحادی اروپا هم چیز نتانه بکنه، حداقل به خاطر پس جور کردن رابطه ایران و امریکا، ایران تلاش خواهد کردن که یک الحاق بین روسیه و پاکستان و چین و ایران را ایجاد بکنه و منافع امریکا در افغانستان به چالش بکشانه، که در این مثلا من میتونم یاد از حالات امنیتی و یا حمایت از گروه های توریستی در افغانستان هستن.
بله.
که اگر مسئله افغانستان به بحران میره خودشان منافع امریکا در افغانستان به چالش
میشه. در این رابطه بگوین که افغانستان با امریکا و ایران یعنی هر دو کشور روابط داره و افغانستان در حال حاضر بیشتر واردات صادرات از طریق بندر چابهار میکنه، چه فکر میکنین کمی مسئله چقدر بالای اقتصاد افغانستان آیا تاثیر میگذاره یا خیر؟
در 2014 100 میلیون دلار هندوستان بر جور کردن بندر چابهار مصرف کردن و توقع بودن که از 700 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار منافعشان بالا برده شود. از او وقت این 5 سال تیر میشه ولی منافعی که از بندر چابهار و هم تجارت مشترک از طریق چابهار میان میامد منافعشان به ایران و پس به هندوستان میرفتن.
انتظار خادم یک کارشناس امور بین المللی بود با موضوع خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای که ایران و قدرت‌های غربی میمانیم. شماری از کشورهای اتحادیه اروپا گفتند که بدون در نظر داشت اقدام امریکا به توافق پابند میمانند، ولی عربستان سعودی و اسرائیل از اقدام رئیس جمهور ترامپ حمایت کردند. ستار فروغ جزئیات دارد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت به دیپلمات‌های خود دستور داده تا در گفتگو با چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی معلوم کنند که آیا ایران می‌تواند از همکاری از سوی این کشورها منفعت ببرد یا نه. روحانی افزود اجازه نخواهد داد که به گفته او ترامپ برنده این جنگ روانی شود. در واکنش به اعلام تازه ترامپ، قانونگذاران ایرانی امروز بیرق کاغذی ایالات متحده را در پارلمان آتش زدند و فریاد مرگ بر امریکا سر دادند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفته است مسئولیت حفظ توافقنامه اتمی ایران به دوش اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های جهان که هنوز در این موافقتنامه سهم دارند می باشد. لاریجانی از اداره هسته‌ای ایران خواسته است که فعالیت‌های هسته‌ای را از سر بگیرد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته است که به تعهداتش ثابت بماند. خانم موگرینی با ابراز حمایت از توافقنامه اتمی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان گفت:
The nuclear deal with Iran is crucial for the security of the region.
موافقتنامه اتمی با ایران برای امنیت منطقه، اروپا و تمام جهان حیاتی است. تا زمانی که ایران تعهداتش مربوط به مسئله هسته‌ای را عملی سازد، اتحادیه اروپا به ادامه تطبیق کامل و مؤثر این موافقتنامه متعهد خواهد بود.
Full and effective implementation of the nuclear deal.
از سوی دیگر یک دیپلمات روسیه گفته است که توافقنامه اتمی ایران تا زمان نافذ خواهد بود که ایران آن را رعایت کند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از کشورهایی که این موافقتنامه اتمی را امضا کرده اند خواسته است که به این موافقتنامه که او آن را یک دستاورد بزرگ خوانده است پایبند بمانند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی در یک اعلامیه مشترک از ایالات متحده خواستند اطمینان دهد که ساختارهای موافقتنامه اتمی ایران سالم میماند و از اقداماتی که مانع تطبیق کامل آن از سوی دیگر جوانب دخیل در این موافقتنامه می شود خودداری کند. اما مقام های بلند پایه امریکا روی این کار می کنند تا مانع تلاش های قدرت های اروپایی در زمینه ادامه معامله های تجارتی با ایران شوند. با این حال اسرائیل و عربستان سعودی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج از توافقنامه اتمی ایران حمایت و استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت اسرائیل از این تصمیم جسورانه رئیس جمهور ترامپ کاملا حمایت می کند. وی افزود اسرائیل از آغاز مخالف این معامله اتمی بود، زیرا ما گفتیم که این موافقتنامه به جای بستن را در خصوص دستیابی ایران به بم در واقع زمینه را به ایران فراهم میکند که به انبار کامل بمهای هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز اعلان کرد که آمریکا از موافقتنامه اتمی ایران بیرون میشود و تحریم‌های واشنگتن بر تهران از سر گرفته میشوند. ترامپ گفت هدفش این بود که با متحدین آمریکا در راستای دریافت یک راه حل جامع و پایدار به تهدید هسته‌ای ایران کار کند. اما به گفته وی هیچ یک از دیگر قدرت‌هایی که توافقنامه اتمی را با ایران در سال 2015 امضا کرده‌اند در زمینه مذاکره برای دستیابی به یک معامله جدید گام به جلو نگذاشتند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. یک نشست عالمان دین در جاکارتا مرکز اندونزیا در مورد صلح افغانستان دایر شده. بیشتر تا لحظات بعد می شنوید، ولی حال شماره از پیام های شما ها را می شنوید.
پیام ها و نظریات شما
خدمت شما و کارکنان محترم شما سلام تقدیم می دارم. زایی پندری هستم از ولایت دایکندی ولسوالی کیتی منطقه تمران. به نزا بر مشکلاتی که داریم، مشکلاتی که در منطقه تمران کلینیک ما واقعا خراب است. داشت درست وظیفه خود انجام نمیده، موریم مریض مپش در میمانه، داکتر درست ندارد. یک مقدار دوا که میآید در مردم ما بین کلینیک که نخ مساویانه برای مردم دوا بیده، دواها به فامیلین و نمیفهم با دوست و اقارب تقسیم میشه و مردم محل بسیار در عذاب هستند. و از شما میخواییم همین صدای ما رو در گوش مسئولین زیربط وزارت صحت عامه و ارگانهای مربوطه شد برسانید و رسیدگی صورت بگیره، وگرنه خدای نخواست یک وقت یک مشکلاتی پیش نبیاید. ولی هر چی داد غلمهال کردیم هیچ کس صدای ما رو گوش نکردن. صدای ما رو پخش کن اگر رسیدگی شد خوب، اگر نشد بلامی فساد ادامه پیدا کنه تا بخیر مردم پک از بین برن. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. بازار پلاس زنگ میزنیم، همی مکتب دکترای بازار پلاس لیسنس معلم نداره، معلم شکم است. مگر که معلم شش دانه است، مگر دیگه معلم نداره برای معارف غیر از این. مگر ما پیسه بدین، ما شما دست میدی، اگر پیسه ندین ما درس نمیدی. اگر رادیو آزادی صدای اینجا رو میشنوین به داد از این مردم برسین. از سنف هفت بالا درس نمیده، تا سنف هفت درس میده، سنف هفت بالا درس نمیده، مگر ما درس نمیدی. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که نشست اندونزیا گام بلند در راستای گفتگوهای صلح افغانستان است. این شورا تاکید کرده که نشست عالمان دین سی کشور دستاوردهای را بر صلح افغانستان به همراه خواهد داشت. بیشتر در مورد نشست جاکارتا تا لحظات بعد مشنوین.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.org.
رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. همکارم سید سمی عباس به استودیو آمده و ساعت 5:30 عصر است. آقای عباس، سرخط خبرها را به شما دارم.
حمله مسلحانی مخالفین بر حوزه سدی امنیتی در دشت برچی کابل با کشته شدن دو حمله کننده به پایان رسید، اما در حوزه ده امنیتی در شهر نو برخورد تا نوشتن این خبرنامه ادامه دارد. مقامات امنیتی پکتیا میگویند که امروز بعد از ظهر در حمله هوایی قوای افغان و خارجی 11 مخالف مسلح کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان سقوط دو ولسوالی در ولایات شمالی افغانستان به دست طالبان را رد میکنند. قبلا خبر داده شده بود که یک ولسوالی در ولایت بغلان و ولسوالی دیگر در ولایت فاریاب به دست مخالفین سقوط کرده است. ایران به تصمیم رئیس جمهور آمریکا که از توافقنامه اتمی کشورش با ایران خارج می شود واکنش خشمگین نشان داد. اعضای مجلس ایران بیرق کاغذی آمریکا را آتش زد و شعار مرگ بر آمریکا را تکرار کردند. و صدر اعظم نو ارمنستان نیکول پاشینیان یک روز بعد از گرفتن این مقام به منطقه ناگورنو قره‌باخ سفر کرد.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را آماده نشر خواد داشتیم، ولی قبل از او گزارش از اظهارات شورای عالی صلح افغانستان در مورد نشست اندونزیا. البته در مورد صلح افغانستان، ولی قبل از او چند خبر ورزشی را همکارم فرشته ندا به شما دارم.
رقابت‌های مقدماتی فوتسال بانوان روز گذشته در کابل آغاز شد. شفیع شاداب، مسئول نشرات فدراسیون فوتسال افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها با حضور 8 تیم برتر فوتسال بانوان شهر کابل از امروز در جیمنازیوم فدراسیون فوتسال آغاز شد. آقای شاداب میگوید هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب نماینده پایتخت برای شرکت در مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان افغانستان میباشد. در نخستین روز این بازی‌ها تیم آینده‌سازان 8-1 تیم میهن را شکست داد و در دیدار دیگر تیم استقلال 4-1 و برتری در برابر تیم توانا دست یافت. این رقابت ها همه روزه با برگزاری دو مسابقه پیگیری می شود. در ادامه رقابت های لالیگا اسپانیا، امشب بارسلونا و ویاریال به مسافه هم می روند. این مسابقه ساعت 2:30 امشب به وقت کابل آغاز می شود. همچنان در رقابت های لالیگا ساعت 12 امشب ریال مادرید با سویا نیز بازی می کند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL امروز تیم ممبئی و کلکتا در برابر همدیگر قرار می‌گیرند. این رقابت‌ها ساعت 7 شام به وقت افغانستان با بازی تیم کلکتا آغاز می‌شود. در بازی شب گذشته تیم رایز راجستان تیم پنجاب را شکست داد. تیم رایز نخست بیتینگ کرد و در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکنش 159 دوش را به جانب مقابل هدف تعیین کرد. مجیب الرحمن بازیکن افغان که برای تیم پنجاب در این بازی‌ها اشتراک دارد، دو بازیکن تیم مقابل را از پیش رو برداشت. تیم پنجاب در این بازی در 20 اوور توانست 143 دوش را انجام دهد و بازی را به تیم مقابل واگذار کرد.
در حالی که طالبان عملیات بهاریشان به نام الخندق آغاز کردند و کابل در چند روز گذشته و حتی امروز شاهد حملات بوده، تلاش ها بر صلح هم در کشور ادامه دارد. شورای عالی صلح افغانستان گفته که یک نشست در اندونزیا بر صلح افغانستان دایر شده و این نشست گام بلند در راستای گفتگوهای صلح این کشور خواهد بود. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
گسترش و جنگ از سوی طالبان با اعلام عملیات بهاری خندق و اما این سو امیدواری ها برای انجام گفتگوهای صلح با این گروه. شورای عالی صلح میگوید آلمان دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای اشتراک در نشست سه‌جانبه که قرار است روز جمعه در شهر جاکارتا برگزار گردد به آن کشور سفر کردند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان این نشست را کمک کننده ی گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان میخواند.
الان که ما و شما صحبت میکنیم، علمای سه کشور در حال تجمع هستند و در رابطه با وضعیت جنگی افغانستان که راه برون رفت از وضعیت جنگی و برقراری صلح صحبت خواهند کرد. من یقین دارم که گام بسیار بلندی است در از دید ما در رابطه با پیشرفت صلح، اون هم از دیدگاه علمای بزرگ سه کشور.
نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و اندونزیا روز جمعه با اشتراک 45 عالم دین از این کشورها در شهر جاکارتا برگزار خواهد شد. شورای عالی صلح میگوید تلاش عالمان افغانستان و اندونزیا در این نشست فراخوانی یک کنفرانس بزرگ بین المللی عالمان جهان اسلام از بهره بررسی مبارزه با تروریسم و چگونگی تامین صلح در افغانستان است. یک روز پیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است که عالمان دین افغانستان که شمار آنان به 20 تن میرسد برای اشتراک در این نشست به اندونزیا رسیدند. با این همه پاکستان که نقش آن پیوسته در تامین صلح افغانستان و کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح تاثیرگذار خوانده شده است، در سالهای پسین نه تنها از سوی افغانستان بل آمریکا نیز به سیاست‌های دروی آن کشور در این مسئله متهم بوده و حتی علمای آن ادامه جنگ را در افغانستان روا خواندند. اکنون گزارش ها می رساند که 15 تن از عالمان دین پاکستانی نیز در نشست سه جانبه در جاکارتای اندونزیا که از بهر صلح افغانستان برگزار می گردد اشتراک کردند. با این همه این نشست در حال برگزار می شود که طالبان در برابر فراخوان صلح افغانستان که در نشست پروسه کابل از سوی حکومت افغانستان صادر شده است خاموشی اختیار کردند. در تازه ترین مورد ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از مردم ایالات متحده آمریکا و به گفته آنان از اعضای صلح جوی کنگره آن کشور خواستند تا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به گفتگوهای صلح تشویق کنند، و ما در این نامه چیز از صلح افغانستان گفتن نشده است. در این میان باور آگاهان روابط بین الملل بر این است که اگر این نشست از سوی حکومت افغانستان جدی گرفته نشود، مانند نشست های گذشته نتایج در پی نخواهد داشت. و دیر صفی یکی از آگاهان به این باور است که پاکستان بیشتر در پی فرصت طلبی و اعتماد سازی در نزد جهان و به ویژه آمریکا است و باید طالبان آن در این نشست تعهد کنند که کشورشان را به دست برداشتن از حمایت تروریسم و کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح وا خواهند داشت.
این جنگ جنگی که پاکستان میگه جهاد از ما ایلا ما میپذیریم، جهاد به هیچ وجه نیست، این همیان یک کمک به نفع ما هست، اما ای را بگیم که این فیصله اندونزیا هم جنگ خط خواهد کرد و هم صلح را برای ما خواهد آورد،
در این میان شمار از عالمان دین به صدور فتوا و فراخوانی اجماع جهان اسلام برای پایان جنگ در افغانستان تاکید می‌ورزند. بهار الدین جوزجانی یکی از آگاهان دین می‌گوید عالمان دین پاکستان باید در نشست سه‌جانبه اندونزیا انتحار، انفجار و ادامه جنگ در افغانستان را که توجیه دینی ندارد و ضد آموزه‌های اسلامی است مردود اعلام کنند. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه امروزی به سلسله برنامه های گذشته که در ارتباط به حقوق یک مظنون یا متهم صحبت کردیم، اینک در مورد حق مسئولیت از گرفتاری و یا توقیف خودسرانه صحبت می کنیم. مهمانی را که در استدیو با خود داریم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت از حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سفر، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق یک مظنون در جریان گرفتاری چی است؟
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، حق مسئولیت از گرفتاری باید یادآوری بکنم که مطابق به قوانین نافذه کشور یا به اصطلاح بگیم مطابق به ماده 7 قانون اجرایی دادگاه جزایی مظنون متهم و مسئول حق لب در مراحل تعقیب عدلی دارای حقوق زیاد می باشه.
بله.
که حق مسئولیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره وارده مطابق احکام قانون البته بر از او داده شده که او می تانه که از این حق خود امی شخص مظنون یا متهم استفاده بکنه. بر علاوه که در ماده هفتم قانون اجرات جزایی در این مورد تذکر به عمل آمده، در ضمن در ماده 24 قانون اساسی افغانستان هم در این مورد گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و این حق حدودی نداره تا زمانی که حقوق دیگرها و مصالح مرا که توسط قانون تنظیم شده متاثر نسازه و همچنان آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشه و همچنان در این موارد در موادات 27 و 31 قانون اساسی هم در این مورد صراحت داره. همچنان در رابطه با این موضوع باز هم برمیگردیم به قانون اجرات جزایی سال 1393 که در ماده 99 چنین تذکر به عمل آمده یا حکم میکنه که توقیف باید قانونی بوده باشه. یعنی نباید که غیر قانونی یک کسی را در بند یا در توقیف نگهداری شود و در ضمنش در بند یک ماده میگه که مقامات توقیفخانه نمیتوانند که هیچ فردی را به توقیفخانه بپذیره مگر که به امر یا قرار مقامات صلاحیت دار قانونی این مسئله تذکر به عمل آمده باشه.
دلوقتي.
پس بدین منظور ما میتونیم که این موارد در توقیف خودسرانه یا غیر قانونی یعنی مجاز نبوده و هرگاه کسی که مظنون یا متهم واقع میشه مطابق به قوانین نافذه کشور باید بالای از او حکم صادر شده باشه، باز بعد از او فرد مسئول میتونه که طرف مقابل بازداشت بکنه یا که در تحت نظارت یا توقیف قرار بده.
بسیار خوب، شنونده های عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آیا امی حقوق یک متهم در قوانین بین المللی هم ذکر است یا خیر؟
تشکر از سوال شما. باید تذکر به عمل بیارم که این موارد نه تنها در قوانین ملی کشور سر از این مسئله بحث شده یا قانونن حکم صادر شده، بلکه در قوانین بین المللی هم ما میتونیم که موارد را پیدا بکنیم یا دریافت بکنیم. مثلا در بند یک ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین تذکر به عمل آمده که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی داره، هیچ شخص خودسرانه دستگیر یا توقیف نمیشه، آزادی هیچ شخص سلب نمیشه مگر به اساس دلایل و یا طبق اجراءاتی که در قانون پیش بینی شده، که هدف از این موردی است که تضمین این امر است که آزادی افراد به روش خودسرانه قابل سلب نبوده و نمی باشه و در ضمنش منظور از حق امنیت و حق برخورداری هر فرد از حمایت قانونی است که در اجرای حق آزادی خود داره. از این لحاظ ما به این نتیجه می رسیم که حق مسئولیت در قوانین بین المللی هم در رابطه با گرفتاری غیر قانونی وجود داشته و ماده های قانون همچنین صراحت داشته و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تذکراتی وجود داشته و همچنان در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در ماده 5 هم در رابطه با حق مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه آمده و کنوانسیون کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که ماده 7ش در این مورد می باشه و منشور آفریقایی حقوق بشر که ماده 6ش است در رابطه به حق آزادی فرد و گرفتاری شخص یا حق مسئولیت فرد در هنگام گرفتاری یا توقیف‌های خودسرانه در این موارد توضیحاتی به عمل آمده.
آیا در افغانستان زمانی که یک متهم گرفتار میشه و توقیف میشه، نکاتی که شما پیشتر ذکر کردین، آیا می نکات مراعات میشه در جریان گرفتاری امرای امو متهم چطور؟
هرچند که قانون صراحت داره و هیچ کس هیچ فرد را هیچ مقامی نمیتونه که بدون داشتن دلایل قناعت کننده و یا حکم محاکم باشه یا یکی داشتن یک سند قانونی باشه که فرد متهم شده باشه و یا که اگر مظنون قرار هم میگیره شواهدی وجود داشته باشه که به متهم شدن یا امو مظنونیت فرد دلالت بکنه. از این لحاظ چون قانون صراحت داره، اجرای قانون البته توسط ارگان های عدلی و قضایی و حراست از قانون است. از لحاظ اجاب میکنه که نهادهای اجرایوی در مورد گرفتاری افراد خیلی معتادانه باید عمل بکنند و اونا باید که چنین عکس العمل را انجام بدهند که افراد جامعه به مخاطره بیفته یا ای که به مشکلات مواجه شوند که بعدن عمو مسئولین زیر سوال قرار بگیره. و همچنان باید یاد بکنیم که این موارد زیادتر به افراد مسلکی نیاز است، افرادی که شاکی میشن علیه یک فرد دیگه یا ای که کس دیگه مورد اتهام قرار میده، اینا باید اسناد و دلایل داشته باشه و در ضمنش امی پلیس هم یک فرد مسلکی باشه که مسلک بسیار برخورد قانونی باید داشته باشه. امیدوار هستم که در این مورد پلیس ما خیلی متدانه عمل بکنه و اگر اجراءات میکنن و یایی که اگر قرار باشه که چنین مسائل مد نظر گرفته نمیشه، امیدوار هستم که در این موارد بسیار توجه جدی بکنند تا افراد جامعه احساس مسئولیت بکنن.
خب تشکر خانم سفر از توضیحاتتان، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره. این
سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. درهای کامیابی برایتان گشوده باد. سمارق را استفاده نموده اید و آیا کشت سمارق را بلد استید؟ در این برنامه در مورد تاریخچه سمارق و کشت سمارق و انواع سمارق ها و فواید آن معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید. سمارق یا سماروخ که به اون قارچ هم میگویند رستنی است که عوام چتر مار هم میگویند. چون سماروخ نباتی است که مانند چتر مدور بوده و در جاهای نمناک مانند کنار جویبارها، چاها، دامنه کوها و جنگلات به طور خودرو میروید. و سماروخ ها از زمانه های قدیم مایه شگفتی و تعمق بشر بودند. برخی از اولین مشاهدات ثبت شده در مورد طبیعت و منشأ سمارق‌های بزری دیده شده که از فرانسه به دیگر کشورها نشأت کرده است. اما در افغانستان چند سال می شود که متخصصین زراعتی تخم سمارق را بعد از تجزیه لابراتوری و گرفتن نتیجه مثبت بذر نمودند. نصر احمد یکی از فارمداران افغان است که از مدت به این سو کشت سمارق را روی کار گرفته است. وای در مورد تاریخچه کشت سمارق میگوید.
سامارق در سال 1650 عیسوی در فرانسه کش شد. باز در هوای آزاد 160 سال دمونجا امیتو دوام کرد. بعد از اوی را در تونل و گرین هاوس و در اینجا منتقل شد. در 1865 در امریکا منتقل شد. در سال 1777 یک فرانسی بوتانیس اوی را در فضوله حیوانات و کاو و ضایعات زراعتی ای را تجربه کرد کش کرد. اکثر مردم ای را شناخت و محبوب بیاد پیدا کرد و کشتی ازی هم شد در دیگه دنیا. در افغانستان تقریبا سال 2007 و سال 2013 ما توانستیم که تخمی سماروخ جور کنیم، کلچرش بگیریم به مردم یاد بدیم.
گفته می شود سماروخ در فرهنگ بشریت هم مانند دیگر شکل‌های زندگی از آغاز تاریخ به نحوی در زندگی انسان‌ها به حیث غذا و دوا جا داشته است. عوام معتقدند که این ماده زاینده رد و برق است که بخصوص در بهار پس از اختلاط با سرما زمین را سراخ نموده و سمارقها تشکیل می شوند. شمسی باشنده یکی از روستاهای ولایت پنشیر می گوید سمارق در کوههای مناطق ما به وفور یافت می گردد.
سمارق برامده در کوهای ما می باشه وقتی نمال وادیش است. در صورت بارندگی می باشه که بالا می شی در کوه باز می رید گرد گرده همی کمرا می گردی می بری هنگ همی آزمون که غرم بست نمی شه از زیر زمین کف جوش می آید که جوش آمد این قدر کچه می زند. وقتی که در صورت یک تاو آریک شد ایره باز به صورت سعی می گیرن می چیننش چیز گرد از چیز خورده که از نو که می بری سفید می باشه هفته او که بزنه باز یک ذره یک نیمی دقیقه می شه یک سیرم می شد دو سیرم می شد بارندگی باشه هفته ای می باشه دیگه کم دیگه بلا قیمت از شهر کابل دو جا بیشنده مفت می اردیم می خوردیم.
همچنان سمارق دارای انواع و ارقام زیاد بوده که یک تعداد آن توسط دانشمندان شناسایی گردیده که انواع سمی و خوراکی را در بر می گیرد. عبدالمالک لموال منشی علمی انستیتوت اقوام برادر در مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان که در مورد سمارق از لحاظ فولکلوریک تحقیق نموده است چنین توضیح می دهد.
تحقیقات و ریسرچ که درباره مواد فولکلوریک در سحر رفته بودیم جمع‌آوری میکردیم تقریبا یک ده رقم سمارق که نامایش او شکلش او فوایدش ما گرفتیم. خودروی هستند، سبز میشوند و مردم از پیششان استفاده میکنند. یک طرف که یک مواد غذایی است در پالویش در طبابت هم با امراض گوناگون که ما مثال میتیم که یک رقم سمارق است که به خاطر امراض بطنی که میگا از اونها استفاده میشه که او سمارق بنام کلوته گمانا میگا که او هم در بهار در پالوی آو او دامی سنگ میبره سنگی که در پالوی آو روان است از چشما در سنگی سمارق میبره او هم بسیار زیاد نازک و نرم است او را به خاطر امراض بدنی ام سمارق بسیار زود میروه و بسیار زود از بین میره چون بسیار نازک و نرم است عمرش زیاد نیست. ما اکثر بوته را اکثر گیاه های درمانی را بالای خود امتحان میکردیم. زهری را نیست ولی یک رقم نشار میاره نشاور هستن که اونا مردم محل یا او مردمی که ازن استفاده کرده میگه ای سمارق دیوانه است انسان دیوانه میکنه. ما خودم هست که خوردی توی تر فکر میکنی کلگی خنده میکنه مثلا جای جنگل واره سبز است کلگی خوش هستن درنگا یعنی حالت اصلی میگشه به حالت دیگه بالخصوص در مناطق اولسوال علی درینور ولایت نگرهار.
باید گفت سمارق در اکثر مناطق افغانستان می روید که برخی ها سمارق را گوشت زمین می نامند و انواع مختلف دارد. بیشترین سمارق در کوههای هندوکش و گندهارا می روید. نوع سمارق هم در ماه حمل و ثور پیدا می شود که به شکل شکمبه حیوانات بوده و برای بعضی مریضی ها شفا بخش می باشد و نوع دیگر سمارق درختی است که آن هم قابل خوردن بوده و مزه‌ای لذیذ دارد. آقای لموال در مورد فواید این سمارق ها معلومات می دهد.
یک رقم سمارق است که به نام شانگومانا میگه ساختمانش مثل شکمبه که میگه ماشرم هر جایی سبزم نمیشه به خاطر کمردردی و بی اولادی هم استفاده میشه و آوشه وقتی که هر کس چشم درد بود امی آوشه یک چک ده یک چشم یک چک ده دیگه چشم میاندازه یک دقیقه بعد از چشما بسیار آو میبره چشما روشن میشه. یکان مردم باز میگفت که والا چطور خوب شد امیر انداختم روز ستاره را در آسمان دیدم. و یک رقم سماروخ دیگه است که او در درخت پیدا میشه در بین جنگلا، او درختی که تقریبا 100 سال یا 100 سال عمر داشته باشه، یک طرفش خشک میباشه، یک طرفش مثلا سبز میباشه. او به نام مانگو مانا یاد میشه، یعنی سماروخ درخت مان. او تقریبا 7 کیلو 6 کیلو د درختی خودروی است که او مثل چیواره میباشه گوشتش، مثلا امیران گساله واره. او بسیار قوی است، به خاطر دردای توخانی و کمر دردی ازان استفاده میکنه.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
سماروخ چون یک منبع مهم از پروتئین و دیگر ویتامین ها می باشد و کاربرد زیاد در طبابت و تجارت دارد، گیاهی است با ارزش که هم از لحاظ غذایی و هم از لحاظ اقتصادی در دنیا با اهمیت تلقی می شود. عاطفه نورستانی، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد ارزش سماروخ می گوید:
سماروخ غذایی است که بسیار کمیاب در افغانستان و بسیار دوست داشتنی و قسمی که ما در بازار فعلا می‌بینیم به شکل پروسس شده‌شان عرضه میشه و در نورستان هم سماروخ از قسمی که شنیدیم مردم نورستان در می فصل بهار به کوه و دره‌ها سرازیر میشن و سماروخ بسیار کمیاب کجا داره به نام دوا اصلا بسیار اونا به او عقیده دارن، برای جمع‌آوری میکنن، خشک میکنن و تجارت با قیمت بسیار بلند او را خریداری میکنن و میبرن بیرون از کشور، شاید در دواسازی از او استفاده کنن. یک نبات بسیار قیمت بها اونجا ارزش داره و زیاد به مسائل تجارتی از استفاده میکنه، اما کمتر اونا میپزن این غذا را در نورستان. از پختنش مردم میترسن و قسمی که در کراچی ها بسیار مادم شهر بازار را میبینیم سماروخ زیاد ارزه میشه برای فروش، اما مردم به تدید به طرفش میبینن و تا ما شنیدیم که نمی قسمت های پنشیر که یک فامیل بسته از خوردن سماروخ زهری تلف شده باید احتیاط شود تا نویتش تشخیص شود.
قابل تذکر است در پختن سماروخ باید توجه به خرج بدهیم تا پاک شسته شود و زهری و نازهری آن را از رنگان تفکیک کنیم. هرگاه سماروخ رنگ سفید و تازه داشت می توانیم آن را بپزیم. نسیمه باشندی کابل در مورد استفاده سماروخ می گوید:
قبلا مردم ما که در ولایات و در قرا و قصبات زندگی میکردن، اینا در فصل که بارانی بود زیاد سماروخ در ساحات کوهی میبرامد و مردم از او استفاده میکردن، یعنی آشنایی کامل مردم ما داشتن. اما در این اواخر چون مفیدیتش بر تمام مردم زیاد، مردم فهمیدن که چقدر مفید است و این میتونه جای گوشت و نشایسته و همه چیز بگیره، گیره هم به قسم قرا مز استفاده میکنن و هم در سوپ استفاده میکنن و حاله که خوشبختانه زیاد مردم با خوردن پیزا رو آوردن و ای در تمام هتل‌های ما و مارکت های بسیار آزاد ما که داریم سماروخ استفاده میشه.
قابل یادآوری است سماروخ را که پروژه های زراعتی روی کار گرفتند گوناگون بوده و تخم آن از سماروخ های وطنی و هم از سماروخ های خارجی تکثیر گردیده است که مانند سماروق طبیعی مزدار و با انرژی می باشد. محمد جمیل نیازی، مدیر اقتصاد خانواده در وزارت زراعت که سماروق را در بادام باغ کابل به شکل فارمی آن تربیه می کند، می گوید:
البته در کشور ما خود بخاطر تاریخچه بسیار طولانی نداره کشت دی سماروخ، در حالی که بیشتر ما مساحت میسازیم به خاطر تربیتی بیشتر رطوبت زیادتر ضرورت داره. هر چقدر رطوبت زیادتر باشه ما که تولید بیشتر ما از سماروخ به دست میاریم. لابراتوارش قبلا ما آماده کرده بودیم، ساخته بودیم، متاسفانه توجه صورت نگرفت. امسال ما دوباره احیا کردیم لابراتوار، قرار است که ما اسفانش خود ما تولید کنیم تخم میشد. حال فعلا ما از یک فرم است خیلی داریم.
حاصل دهی سماروخ در فرم مدت کوتاهی را در بر میگیرد. باز هم نیازی در مورد کیفیت سماروخ فرمی میگوید:
کیفیت سماروخ نسبت به کیفیت سماروخی که در بازار است، البته اونا از نگاه مغذی فرق میکنن، اونا هم لذت خود داره، اینا هم لذت خود داره. سماروخ خوبی دیگه داره که از نگاه پروتینش بسیار بالاست. پروتین سماروخ که از 90% در بدن جذب میشه و پروتین گوشت گاو و گوسفند که است اهمیتش بسیار پایین است. تاخی که سماروخ کشت میشه ما دو باری را تعقیم میکنیم به خاطر که زیاد فونی شود، بعد از یک ماه حاصلش ما میگیریم. قیمت دیگه فعلا ما مشخص نگه. فعلا در بازارم کیلوی 300 افغانی فروخته میشه.
امروز سماروخ به شکل کنسر و نیز در بازار موجود است که آن هم خالی از مفاد نیست و اما از نگاه کیفیت جای سماروخ های خودروسته تازه را نمیگیرد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com